مقام ریاست دانشگاه سوره و سرپرست پژوهشی این دانشگاه. ازتون دعوت میکنم به مدت حدود 40 دقیقه شنونده این برنامه میزبان باشید. ممنونم از اینکه برنامه رو میشنوید. به مهمانان برنامه خوش آمد میگم. آقای دکتر صادقی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از دعوت شما.
ممنونم آقای دکتر کشکار.
خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و آقای دکتر صادقی. بندم خسته نباشید میگم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزاری میکنم. بحث علوم انسانی رو میخوایم در این برنامه مطرح بکنیم و بحث توسعه اقتصادی رو. آقای دکتر صادقی، با توجه به اینکه شما در دانشگاه سوره فعالیت دارید و قائم مقام این دانشگاه هستید و در دانشگاه سوره بحث علوم انسانی یکی از مباحثی است که زیر مجموعه رشته های کلی اون دانشگاه است، بفرمایید به نظر شما چرا علوم انسانی در توسعه کشور و در توسعه اقتصادی نقش دارن؟ یک تعریف خلاصه‌ای داشته باشید تا آقای کشکارم توضیحشون رو بیان بکنم و بعد وارد زیر مجموعه موارد علوم انسانی بشیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، همونطور که به خوبی اشاره کردید باید از تعریف علوم انسانی و علم شاید قبل از اون شروع کنیم و بعد تعریف توسعه و بعد بپردازیم به رابطه این دو. به طور کلی در دیدگاه کلاسیک علم یک کارکردهایی داره. علم دانشی است که به ما کمک میکنه تا سه تا کار بکنیم. یکی تبیین مسائل بکنیم، یعنی بیان علت بکنیم، و دوم این که تعمیم بدیم و بر اساس اون یافته‌ها پیش بینی بکنیم. این کاریه که علوم و علم به معنی اهم در تعریف کلاسیک انجام میده. حالا در تعریف نو بحث‌های دیگه‌ای هست که علم رو با معیار میزان تغییری که میتونه در اجتماع پیرامون ایجاد بکنه میسنجن و علم رو اینطوری تعریف میکنن در نگاه‌های جدیدتر. اما به طور کلی این تعریف علمه و علوم انسانی هم با این تعریف در واقع مجموعی از دانش‌ها و انباشت‌های بشری میشه که به روش علمی به دست میان و در رابطه با حوزه انسانی، انسان فی نفسه، انسان در رابطه با دیگران و انسان در رابطه با محیط طبیعتش تعریف میشه.
ممنونم آقای دکتر صادقی، تعریف خیلی خلاصه‌ای که ارائه کردید. آقای دکتر کشکا، شما تعریف خودتون رو بفرمایید. به بحث علم اشاره شد. شما در دانشگاه دفاع ملی عضو هیئت علمی هستید و در بحث مدیریت راهبردی دانش فعالیت دارید، ضمن اینکه فلسفه علم رو دنبال میکنید. دیدگاه شما و تعریفتون رو از بحث علوم انسانی و نقش اون در توسعه اقتصادی و به طور کلی در توسعه بیان بشه. ممنونم.
خدمت شما عرضم که ببینید، من قبل از این که به سوال شما پاسخ بدم لازم میدونم یک مقدمه چند کلمه رو عرض کنم.
بفهمید، خواهش میکنم.
واقعیت اینه که به هر حال همه کشورها، همه جوامع در همه اعصار و دوره ها بالفطره دنبال حرکت به سمت جلو هستن. بنابراین در قالب تعریفی که از چشمنداز میشه برای خودشون یک هدفی رو ترسیم میکنن. برای رسیدن به این هدف که در واقع عرض کردم فطریست، به هر حال ابزار و سازوکار لازم رو بایستی داشته باشی. علم در واقع، من حالا نمیخوام در واقع تعریف به ماها و علم رو در واقع در اینجا داشته باشم، به خاطر اینکه حالا ممکنه مخاطبین در واقع به هر حال براشون تعریف خیلی در واقع دقیق فلسفی از علم رو شاید الان زیاد ضرورت نداشته باشه داشته باشم. اون چیزی که برای تصور من این هست که برای جامعه ما بایستی داشته باشیم کارکرد علم هست که همونجوری که آقای دکترم به درستی اشاره کردن و مشخصا در بحث توسعه در واقع علم یا علوم انسانی مد نظر هست. به هر حال مستظر هستید علوم در واقع شاخه‌های مختلفی دارن، ابعاد مختلفی دارن. اون چیزی که حالا متناسب با برنامه‌ای که جناب جان فرمودید و به هر حال برنامه جالبی هم هست بایستی دنبال کنیم، علوم انسانی هست. ببینید وقتی که علوم انسانی شد، حالا دیگه از نظر ماهیت با علوم طبیعی مثلا با علوم فنی قطعا فرق داره. من از این بابت عرض کردم وقتی که ما این تعاریف رو در واقع این کارکردا رو بهش توجه داشته باشیم، قطعا تعریف علم برای ساحت‌های مختلف در واقع متفاوت خواهد بود. بنابراین میخوام عرض کنم که واقعا بر اساس همین است که تعریف واقعا علم بسیار سخته، پیچیده است، مبهمه، غامضه. و به خاطر همین که شما اگر ادبیات رو جستجو کنید ببینید که اونا که اثباتگرایان بودن یک تعریفی از امر دارن، اونایی که در واقع ابطالگرایان بودن یک تعریف دیگه از امر دارن، اونایی که مثلا فرض بفرمایید به ساختارهای انقلاب در واقع علمی کهن در واقع اعتقاد دارن یک تعریف دیگه از، و ما هم بر مبنای ارزش‌های اسلامی خودمون یک تعریفی از علم داریم. علی حالن من اجازه فرمایید نمیخوام وارد تعریف علم بشم، من میخوام این رسونم که اون چیزی که در باب توسعه، حالا باز خود کلمه توسعه هم باز معانی مختلفی داره که اگر حالا جلسه به سمتی رفت که دیاز شد اونم در واقع سعی خواهیم کرد که تبیین کنیم. میخوام مشخصا در پاسخ به سوال شما این عرض کنم که اجازه بفرمایید من علم رو فعلا علل حساب و اجالتا محدود کنم به بحث علوم انسانی و بگم که علوم انسانی واقعا برخلاف اون دست از علومی که هدفشون صرفا یک مطالعه فرایندهای فیزیکی یا طبیعی یا در واقع توسعه مهارت هاست، به علمی اطلاع میشه که درباره بنیان ها، در مورد ارزش ها، در مورد خود انسان صحبت میکنه. یعنی میخوام این عرض کنم که علوم انسانی در هدف، در روش و در غایت هدفش انسان هست. بنابراین اگر تعریفی از علم رو ما میخوام اینجا بدیم و مشخصا از علوم انسانی، باید بگیم که علمی است که به دنبال پاسخ به مطالبات، به نیازها و در واقع اون چیزی که اصالتا انسان هدف است در واقع بهش.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر کشکار از توضیحی که شما بیان کردید و تعریف اجمالی که داشتید. آقای دکتر صادقی، با توجه به تعریفی که هم شما هم آقای دکتر کشکار داشتید، من میخوام اینو درخواست بکنم که آیا در دانشگاه شما یا در دانشگاه‌های ما به علوم انسانی چقدر بها داده میشه؟ آیا در کشور ما علوم انسانی جایگاه منطقی و مناسبی داره، یا اینکه بنا به اظهار بعضی از کارشناسان معتقد هستن که انقدر که به علوم طبیعی و علوم دیگری پرداختیم کمتر به علوم انسانی توجه کردیم؟ دیدگاهتون رو بفرمایید، خواهش می‌کنم.
به نظرم میرسه باید برای اینکه چطوری چقدر بها داده یا سیستما بها دادن و در جامعه ما بها داده میشه، باید یه شاخصهایی رو داشته باشیم، بر اساس اون شاخصها قضاوت بکنیم. الان اون چیزی که مطلبی که من خدمتتون عرض میکنم شاید یک دیدگاه شخصی باشه بدون اون مطالعات به هر حال علمی، اما یک نگرش همیشه بوده در سیستم آموزش پیش از دانشگاه ما که بنا به دلایلی، باز این رو نمیخوام با قاطعیت اعلام بکنم، اما دانش آموزایی که از رشته های ریاضی و تجربی میموندن به علوم انسانی پناه میبردن به عبارتی. خب این میتونه در رشد علوم انسانی مؤثر باشه، البته فقط این عامل نیست، یه زمینه های اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی هم در جامعه ما هست که میتونه تو پیشرفت علوم انسانی مؤثر بشه. به هر حال آقای دکتر فرمایش کردن علوم انسانی رو باید به طور کلی با علوم طبیعی تمایزاش رو با هم بحث بکنیم و ببینیم که چرا این، حالا اگر این بحث هست که عقب افتاده تر از علوم فیزیکی، چرا اینطوری. یکی از دلایل اینه که علوم طبیعی به احتیاجات روزمره میپردازه، یه موقعهای علوم انسانی به این صراحت به احتیاجات روزمره نمیپردازه، دستاورداش کمی بلند مدت تره و شاید اینا و به علاوه دلایل دیگه‌ای که به هر حال ممکنه بعداً بحث بکنیم در این برنامه، باعث میشه که شاید علوم انسانی اونطور که ما میخوایم رشد نکنه.
جایگاه مشخص علوم انسانی رو الان در فضای اجتماعی کشور میتونیم مشخص بکنیم که اگر ما به رشته های علوم انسانی توجه داشته باشیم بریم، چقدر میتونه در زندگی روزمره ما اثرگذار باشن؟ اگه یک نگاه اجمالی داشته باشیم، هم شما هم آقای دکتر صادقی، من سپاسگزاری میکنم. یک مقدار اینجوری به نظر میاد که ما بیشتر با علوم انسانی آشنا میشیم، ملموستر میشه. بفهمید آقای دکتر.
ببینید، میخوام این در واقع پاسخ به سوال شما رو اینجوری شروع کنم که ما از ساحت‌های مختلف، از مناظر مختلف اگر نگاه کنیم، مثلا فرض بفرمایید ما اگر هدفمون بر اساس ارزش‌های نظام اسلامی، بر اساس ایران اسلامی که تصور کردیم و تصویر کردیم، هدفمون تمدن سازی باشد، یکی از ابزارهاش مرجعیت علمیه. خب مرجعیت علمی که اتفاق میفته زمانی که شما در علوم پایه، در علوم انسانی و مشخصا علوم انسانی که هدفش انسانه، بتونید حرف اول رو بزنید. حالا اگر چنین قرار اتفاق بیفته، من بایستی توسعه یا تحول علوم انسانی که جز مطالبات در واقع نظام مقدس هست رو بایستی مبنا قرار بدم. حالا اگر قرار این اتفاق بیفته، من بایستی سازه های اصلی توسعه یا تحول علوم انسانی رو بشناسم. شما اینو اینجا داشته باشی که مشخصا فرض بفرمایید که من بایستی برم ببینم که تولید علوم انسانی در جامعه ما به چه صورته. اون پرسش که از آقای دکتر کردید، من در تکمیل در واقع فرمایش آقای دکتر میخوام این ارسانم، اگر قرار در واقع ما بیایم ارزیابی کنیم وضعیت علوم انسانی رو در کشورمون، حداقل ما بایستی از این سه منظر نگاه کنیم: در تولید علوم انسانی، در توسعه آموزش و اشاعش، و در کاربستش. من نمیخوام قضاوت کنم که در هر کدوم از این مؤلفه ها ما در کجا هستیم، ولی به هر حال قابل انجام هست. البته هر کدوم از اینا باز به شاخهای ریستر در واقع قابل تقسیم هست. مثلا فرض بفرمایید که وقتی ما میگیم تولید علوم انسانی، بایستی ببینیم که چقدر پژوهش در حوزه علوم انسانی انجام میشه. اگر قرار پژوهش در حوزه علوم انسانی انجام بشه، چقدر اصلا علاقه به این کار وجود داره؟ همینجا من یه گریزی بزنم به چون بحث دانشگاهام فرمودید. ببینید در ادوار مختلف شما اگر نسل دانشگاه‌ها رو مطالعه بفرمایید و بررسی کنید، حداقل 3 یا 4 نسل دانشگاهی تعریف میشه. دانشگاه‌های نسل اول آموزش محور بودن. دانشگاه‌های نسل اول که آموزش محور بودن، هیچ در واقع یا کمترین وقعی رو به نظام مسائل و مطالبات جامعه داشتن. به عبارتی بین اون چیزی که در جامعه اتفاق می‌افتاد و اون چیزی که در دانشگاه اتفاق می‌افتاد، زمین تا آسمان فاصله بود، شکاف بزرگی بود. در واقع دانشگاه‌های نسل دوم یواش یواش پژوهش هم اومد، پژوهش محور شد، ولی همچنان باز پژوهشی که خیلی به نظام مسائل توجه نداشت، به مطالبات جامعه در واقع توجه نداشت. این بود که در دانشگاه‌های نسل سوم، دانشگاه کارآفرین اومدن چیکار کردن؟ یه مقدار با ایجاد مثلا پارک‌های علم و فناوری. منتها یادمون باشه، درست دانشگاه نسل دوم دانشگاه کارآفرین مطرح شدن و اتفاقا در جامعه ما هم، در کشور ما هم به خوبی در واقع جای پای خودش رو داره پیدا میکنه و رشد داره میکنه، ولی همچنان محور اصلی چی هستش؟ علوم فنی هستن، علوم طبیعی هستن، علوم تجربی هستن تا علوم انسانی. شما تصور کنید اگر قرار بود اون چیزی که تحت عنوان پارک علم و فناوری الان در کشور ما مطرح است در حوزه علوم انسانی بود، خب چه اتفاقات خوشایندی میافتاد؟ میشه در واقع اینو بررسی کرد که آیا واقعا مثل پارک علم و فناوری در حوزه های فنی که داره اتفاق میفته، آیا در حوزه علوم انسانی هست؟ خیر. و نهایتا دانشگاه نسل چهارم که بحث تمدن سازی مطرح میشه، خب اونا داستان مفصل خودشو داره.
خانم ها، آقایان، شما شنونده رادیو ایران و برنامه میزبان هستید با موضوع علوم انسانی و نقش اون در توسعه. ممنونم از توضیحی که بیان کردید و اینکه شنونده ما هستید. آقای دکتر صادقی، با توجه به صحبتهایی که بیان شد درباره علوم انسانی، من باز برمیگردم به دانشگاه سوره. به عنوان یک دانشگاه، به عنوان یک دانشگاهی که الان شما نماینده اون دانشگاه در اینجا هستید، بپرسیم که چه رشته‌ای از علوم انسانی رو شما در دانشگاه دارید و تدریس میکنید رو اونها؟
بله، البته ما در دانشگاه سوره به هر حال یک دانشگاه ماموریت‌گراست، بنابراین تعداد محدودی رشته علوم انسانی داریم که مدیریت فرهنگی هنری یک رشته است، روزنامه نگاری، روابط عمومی، در ارشد ادبیات پایداری، تبلیغ و ارتباطات فرهنگی و مدیریت رسانه رشته هایی هستند که الان در دانشگاه سوره دایره.
آقای دکتر کشکا، شما در دانشگاه دفاع ملی چه رشته هایی از علوم انسانی رو دارین؟
دانشگاه دفاع ملی فلسفه و ماموریت اصلیش تربیت دانشجویان یا به عبارتی بهتر مدیران و فرماندهان لشکری و کشوری در سطوح راهبردی، در حوزه‌های راهبردی دفاعی، امنیتی و مدیریتی هست. در پاسخ به سوال جناب عالی، اجازه بفرمایید من تمرکزم رو در حوزه مدیریت راهبردی بیشتر.
حتما بفرمایید.
ببینید، مدیریت راهبردی در دانشگاه دفاع ملی یک دانشکده مجزا با رشته هایی مانند مدیریت راهبردی، مدیریت راهبردی دانش، مدیریت آینده پژوهی، مدیریت راهبردی فرهنگی، اینها رشته هایی هستن که مصوب هستن و وجود داره. رشته هایی مثل روابط بین الملل، حقوق اقتصادی، اقتصاد دفاع، رشته های جدیدی هستن که دانشگاه در واقع به دنبال ایجاد و تأسیسش هست. فلسفه و در واقع ماهیت این رشته ها پاسخ به مطالبات حوزه راهبردی کشور هست. مستظر هستید دانشگاه عالی دفاع ملی مشخصا دانشجوهاش رو در مقطع دکترا در واقع جذب میکنه، بنابراین مثل دانشگاه دیگه یک دانشگاه جامع که سطوح مختلف کاردانی تا دکترا رو داشته باشه نیست. بنابراین اینم در واقع به واسطه این که بایستی نقش پاسخگویی رو به مطالبات راهبردی کشور داشته باشه، بایستی نقش مرجعیت علمی خودش رو در حوزه راهبردی ایفا کنه. بنابراین چون دانشجویان ما از این تیپ هستن، در واقع در این رده قرار میگیرن، رشته هایی که تعریف شده رشته هایی هستن که اساسا پاسخگو هستن یا به عبارتی مسئله محور هستن.
من ممنونم از توضیحتون آقای دکتر صادقی. با توجه به نگاهی که شما و همینطور آقای دکتر کشکار به بحث علوم انسانی دارید، بفهمید که جامعه ما به این سبب، از شما بپرسم چون شما جامعه شناس هستید، نیازهایی که جامعه ما در حال حاضر به علوم انسانی داره به کدوم یک از علوم انسانی توجه بیشتری داره و نیاز بیشتری داره و میتونه جامعه رو حرکت بده به سمت موفقیت‌های بیشتر؟ بفهمید، خواهش میکنم.
من حالا یه پیشنهادی دارم که ما چون عنوان بحثمون بود علوم انسانی و توسعه، بحث توسعه اینجا مخفول واقع مون.
من این رو پرسیدم به جهت اینکه اون موارد رو بیان بکنیم، حالا بیان بگیم این موارد چقدر میتونن تو توسعه نقش ایجاد بکنن. اون بخش نقش این موارد رو مثلا فرض کنید حقوق، حالا آقای دکتر کشکا به حقوق بین الملل اشاره کردن، ما حقوق سیاسی داریم، حقوق قضایی داریم، ادبیات داریم، اصلا ادبیات فارسی داریم، ادبیات عرب، ادبیات انگلیسی، ادبیات نمایشی داریم، اینها چقدر میتونن کمک کننده باشن؟ یا در زمینهای دیگه خود فلسفه چقدر میتونه کمک کننده باشه؟ جامعه شناسی یکی از علوم انسانی است، روانشناسی، اینها چقدر میتونن تک تک اینها در توسعه کشور نقش داشته باشن؟ من این رو به این سبب پرسیدم که جامعه الان به کدوم یکی از این علوم انسانی توجه بیشتری داره یا نیاز بیشتری داره که تاثیرگذار باشن در توسعه.
خب این یه پاسخ به این سوال میطلبه که ما اول بگیم که منظورمون از توسعه چیه، که بعد بگیم این علوم چقدر میتونن در این توسعه نقش داشته باشن.
توسعه رو میخوام به توسعه اقتصادی فکر بکنیم فقط،
همین توسعه، همین توسعه اقتصادی. این توسعه اقتصادی بالاخره چیه؟ خیلی مهمه که ما چه هدف گذاری برای جامعه کردیم و بعد پیرو این هدف گذاری حالا ببینیم ملزومات این چیه. حالا ملزومات این در علوم طبیعی چیه، در علوم انسانی، که بیایم اینا ببینید. توسعه اون چیزی که من فکر میکنم، سوای اون چیزی که الان اطمان همینطورم مدونه، توسعه اصولاً به معنای تغییر در نهادهای اجتماعی و تغییر در رفتار انسانهای یک جامعه است، که این دوتا خیلی با هم ارتباطات تنگاتنگی دارن. حالا میتونیم وارد این بحثا بشیم. و یک سابقه ای داره دیگه توسعه، که مفهوم توسعه رو که ما نمیتونیم بگیم ما اختراع کردیم، بالاخره توسعه یک سابقه ای در دنیا داره، یک کشورهای دیگه ای این مسیر رو طی کردن و بعد جوامع دیگه متوجه شدن که از یک حالتی به یک حالت دیگر رفتن رو بهش میگیم توسعه. و حالا توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، که همه اینا با هم درگیر هستن و حالا ما میخواییم به سمت اون توسعه حرکت بکنیم. در اینجا که میخواییم حرکت بکنیم، طبیعتاً یکی از عناصر حرکت علمه. و بعد اگر گفتیم باز در علم، یعنی این عنصر دو شاخه، علوم فنی و طبیعی و علوم انسانی، علوم انسانی رو به نظر من نمیشه جدا کرد که به کدومش الان ما نیاز داریم. ما به همه اینا نیاز داریم، منتها این که ما چطور نگاه میکنیم به علوم انسانی و بعد چطور نگاه میکنیم به آموزش اینا، به پژوهش اینا، اینا خیلی نکته مهمیه. علم اصولاً، حالا آیه دکتر تخصصشون فلسفه است و فلسفه علم رو آشنایی بیشتر دادن، اصولا علم در پی ایجاد سوال میاد دیگه، یعنی ما باید مسئله داشته باشیم، ما باید ببینیم که ما مسائلمون رو چطوری تعریف میکنیم و از چه حوزه‌ای کمک میگیریم و نگرشمون به اون حوزه ها در جامعه چگونه است. اینا مسائلیه که باید بهش بپردازیم. یه بحثی کردن آیه دکتر کشکار که در مورد تولید علمی و پژوهش، حالا من تقسیم میکنم به آموزش و پژوهش کلیت علم رو. باید اینجا باز ببینیم که ما اینجا اگر گرفتاریم در حوزه علوم انسانی و اگر مشکلاتی داریم، این مشکلات در حوزه سخت افزاریه، یعنی مثلا ما پارکای علم و فناوری نداریم یا دانشگاه نداریم یا مثلا دکترا به اندازه کافی نداریم یا مسائلمون نرم افزاریه، یعنی بیشتر فکری فرهنگیه. به نظرم روی اینا باید فکر بکنیم.
ممنونم آقای دکتر کشکا، شما نظرتون چی هست؟
بخش آخر فرمایش آقای دکتر رو ببینید، در حال تحقیقاتی که انجام شده در خصوص آسیب شناسی علوم انسانی در کشورهای مختلف، عرض کردم در طول برنامه که در حال علوم انسانی ناظر به انسان هست، ناظر به ارزش هاست و ارزش های اتفاقا اساسی و در واقع بنیادین. معمولا در واقع آسیب شناسی که انجام میشه همه کشورها بل اتفاق رو بحث مبانی اتفاق نظر اتفاقا دارن، منتها یادم باشه ببینید واژه های مثل توسعه یافتگی یا توسعه یافته یا در حال توسعه، آقای دکتر اشاره فرمودن اساسا واژه توسعه یک مفهوم در واقع غربی است که وارد ادبیات ما شده، بنابراین ما باید بپذیریم که خواستگاه توسعه یک در واقع خواستگاه غربی است و معادل در واقع کلمه دیولپ هست یا دیولپمنت هست. نظریه نوسازی حالا در تخصص آقای دکتر هست، من واژه‌ی آقای دکتر میخوام عرض کنم که اونجا میاد میگه که توسعه به معنای از غلاف در آمدن، از داخل پوشش در آمدن. وقتی یه چنین اتفاقی میفته و تعمیمش میدن به جامعه، میگن که جامعه اگر قراره که توسعه پیدا کنه بایستی متجدد بشود، چون قرار متجدد بشود پس بایستی از اون چیزی که هست خارج شود. بنابراین به معنایی که ارزش ها رو در واقع، ارزش هایی که من دارم میگم، بنابراین وقتی کلمه توسعه وارد میشه ارزش های در واقع متناسب با خودش رو داره تحمیل میکنه. اینه شما اینجا داشته باشید. در کشور ما علوم انسانی حداقل 3 تا در واقع آسیب کلان میشه بهش در واقع مترتب دونست. یکی بحث فقدان مبانی معرفتیه، یعنی ما بایستی بپذیریم که در کشور ما به اون معنا که به علوم دیگه مثل تجربی، مثل ریاضی، مثل حقوق، مثل در واقع علوم دیگه در واقع توجه شد، شاید به علوم انسانی در واقع توجه نشد، مخصوصا در بحث مبانی معرفتی. واقعا جای تعجب داره در شرایطی که ما در واقع بر اساس اسناد بالادستی، بر اساس مبانی ارزشی خودمون، دارای مبانی فکری و ارزشی و معرفتی متقن هستیم، قابل اعتنا هستیم. یکی در واقع ضعف نظریه پردازی هست. خب ببینید ما در واقع بیشتر گرفتار بحث ترجمه زدگی شدیم، تقلیدگرایی شدیم. ما در واقع رفتیم اون چیزی که دیگران گفتن رو آوردیم. احتمالاً جناب عالی در سوالات بعدیتون به بحث توصیه کارا فرمودید بیشتر اشاره خواهیم کرد. ببینید وقتی که ما تصور کنید واژه‌ای رو از خارج بر ما دیکته کردن، اون میشه مبنای قضاوت کشورها. پس بنابراین باید بپذیریم که معیار اونها، وقتی معیار اون شد علی‌القاعده من بایستی بر اساس اون معیار حرکت کنم، تا چون به هر حال بر اساس اون معیار برای من رتبه بندی مؤثر خواهد بود. این که من بر اساس اون معیار در چه رتبه‌ای هستم، 10 پله نزول کردم یا صعود کردم، برای من مهم خواهد بود. پس بنابراین اتوماتیکوار من دارم میرم تو زمین اون دارم بازی میکنم. این یکی از آسیب‌های در علوم اجتماعی و مشخصا در کشور ماست.
اگر ما بیایم توسعه رو معنیشو به گونه‌ای دیگری تعریف بکنیم، نه اون تعریفی که شما بیان کردید، بگیم توسعه به معنای رشد یافتگی هست، به معنای تکامل بخشیدن هست به یک دانشی که داریم در عرصه علوم انسانی، اینجا چه معنی پیدا می‌کنه؟
خب ببینید
چه شرایطی به وجود میاد.
بنابر این ما خیلی الان دعوای خود توسعه رو نداریم، ما میپذیریم، ما بگیم که میشد در واقع به جای توسعه حداقل در ادبیات ما مثلا بحث پیشرفت رو داشت، تعالی، تکامل، ترقی، من نمیدونم رشد. خب ولی علایالن ما خیلی الان نمیخوایم، محل مناقشه نیست که چرا توسعه، چرا مثلا فرسود که تعالی نه، چرا این چرا اون، این الان نمیخوایم وارد بشیم. میخوایم بگیم که مراقب باشیم، ببینید یکی از در واقع در فرمایشات حضرت آقا است که ما اصلا در بحث علوم انسانی مشخصا در واقع بحث غرب ستیزی به این معنا که ما میخوایم با غرب دشمنی کنیم نیست. ما باید بپذیریم که اگر میگیم توسعه، این خواستگاهش غربه، چون غربه بایستی حواسمون باشه، باید مراقب باشیم ما بر اساس ارزش‌های خودمون در واقع بیایم بنا رو بذاریم. چرا؟ ببینید من عرض کردم هدف ما تمدن سازیه. برای تمدن سازی ما سازکار نیاز داریم. یکی از سازکارهای اساسیش علوم انسانی است. جناب عالی در یکی از سوالات فرمودید که کدوم یکی از علوم ها؟ بنده اعتقاد دارم همه ی علوم انسانی. ببینید شما تصور کنید که یک صندلی دارید میسازید، این صندلی برای یک پایه‌های استواره. کافیست یه دونه از این پایه‌های صندلی شما کوتاه یا بلند باشه، اساس کار شما دچار مشکل خواهد شد. بنابراین باید بپذیریم اگر ما هدفی که تعریف کردیم، حالا شما تصور کنید برای اون هدف ما بگیم باشه توسعه، میپذیریم توسعه، ولی یادم باشه توسعه‌ای که ما تعریف کردیم قراره با اونجا ما رو برسونه. حالا اگر قرار ما با مقصد برسیم چه علوم نیاز داریم؟ همه علوم، علوم اجتماعی، علوم در واقع ریاضی، علوم فرض بفرمایید فرهنگی، علوم اقتصاد. ما برای تمدن یک نظام کلان اجتماعی است که از خرد نظام‌های مثل سیاسی، اقتصادی، شاید یکی از بزرگترین آفت‌های ما نگاه جزیره‌ای بوده. یعنی اگر فردی در اقتصاد داره کار می‌کنه، در حوزه فرهنگ خیلی اشراف نداره. بنابراین باز یکی از آسیب‌هایی که در واقع در حوزه علوم انسانی مطرح میشه، نه تنها مسئله محور بودن که مشخصاً متأسفانه در کشور ما اتفاق نیفتاده، بحث در واقع فرارشته یا بین‌رشته بودنش مطرح نشده در کشور ما. ما کمتر به این توجه کردیم. من نمی‌خوام از یک رشته خاصی اسم ببرم، ولی وقتی که شما تصور بفرمایید یک رشته مثل دیپلماسی در واقع تعریف می‌کنید، باید یادم باشه دیپلماسی فقط دیپلماسی سیاسی نیست. دیپلماسی اقتصادی باید درش دیده بشه، دیپلماسی فرهنگی باید دیده بشه، باید دیپلماسی مجازی و سایبری تعریف بشه. به عبارتی نمیخوام این عرض کنم اگر قراره ما به یک جایگاهی که تعریف کردیم برسیم، یکی از سازوکاراش که علوم انسانی است قبول داریم که هست، بایستی برای رسیدن به اون هدف افرادی رو تربیت کنیم که در واقع یکینین تخصصی داشته باشه، بتونه در واقع پاسخگو باشه.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر کشکر. آقای دکتر صادقی، میخوام این رو بپرسم که علوم انسانی با توجه به صحبتی که شما کردید، من برداشتم این بود که یک علوم فطریه، یعنی همه انسان‌ها دارای یک زبانی هستن، ادبیاتی رو دارن، فرهنگی رو دارن، با این فرهنگشون ارتباطات گوناگون رو دارن، گفتگو میکنن، بر اساس اون فرهنگ سیاست‌گذاری میکنن، اقتصاد دارن، قوانینی رو دارن که قوانین تنبیهی، تشویقی، اینا همه جزء علوم انسانی است. ما اگر از واژه توسعه به معنی که آقای دکتر کشکار اشاره کردن جدا بشیم، بگیم مثلا بس پیشرفت رو در نظر بگیریم، به بس توسعه کاری نداشته باشیم، بر سر واژگان مجادله یا گفتگو نکنیم، بیایم بگیم که علوم انسانی نقشش تو پیشرفت در کشور به چه صورتی هست، ما اینجا به این نیاز داریم. آیا به نظر شما ما اگر بخوایم در بحث علم، در بحث علوم طبیعی، در بحث علوم فنی کار بکنیم، به انسانهایی نیاز نداریم که اخلاق مدار باشن، حقوق خودشون رو بشناسن، با مسائل اجتماعی ارتباط داشته باشن، آگاهی های داشته باشن، فرهنگ رو بشناسن و سایر مواردی که در علوم انسانی وجود داره، فلسفه رو بشناسن، پاسخ بشناسن، منطق رو بشناسن؟ اگر اینها علوم انسانی هست، بنابراین ما میتونیم از این علوم انسانی به معنای منطقی و موفقیت در بحث حالا چه توسعه چه پیشرفت استفاده بکنیم؟
بله، حالا واژه های مقداری به صورت نامنظم ما داریم این واژه ها رو به کار میگیریم. خود واژه پیشرفت هم همه معتقدیم که به هر حال از یه تاریخی وارد ادبیات کشور شده و اونم باز یک مفهومه. من به نظرم میرسه که الان باز یه بحثی اینجا شد که اخلاق، علم انسانی اخلاق میاره، الزاماً حالا نه، ممکنه که علوم انسانی به اخلاق شدن جامعه کمک نکنه، چون اخلاق چند تا مبنا داره و پیچیدگی های بیشماری داره. حالا الزاماً اونایی که علوم انسانی خوندن اخلاق مدارن یا اونایی که فلسفه میدونن، جامعه شناسی میدونن، نه، هیچ رابطه‌ای بین اینا نیست. و یه آدمی که مثلا کارگر یک واحد تولیدیه، او چون علوم انسانی نخونده اخلاق مدار نیست، اصلا نمیتونیم رابطه بین علم و اخلاق برقرار کنیم، حداقل به صورت مثبتش نمیدونیم، شاید منفیش بشه. من میخوام بگم که ما یه همچین رابطه رو اصولا نمیتونیم برقرار بکنیم. اما این که علوم انسانی ممکن است به ساختن انسانهای توسعه یافته